غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل اشک مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. عرض سلام دارم خدمت همه شما خوبان بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. ممنونم که بار دیگه منع گذاشتید بر سر من حقیر و این شبکه مقدس و بیننده برنامه مهدیار هستید، برنامه‌ای که شاید در طول این دو سال اساتید مختلف، موضوعات مختلف و مطالب مختلفی رو قصد داشت ارائه کنه خدمت شما در راستای معرفت افزایی به مباحث مهدویت، شناخت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به اندازه وسع و توانمون، و اینی که بشناسیم امام خودمون رو، صفات امام رو، تا در امان بمانیم از فتنه‌های آخر الزمان. در خدمت اساتید مختلفی بودیم، بزرگوارانی مثل جناب استاد شهبازیان، استاد هوشیار، جناب استاد حجازی، آقای استاد مجتهدی سیستانی و مهمانان دیگه، و اختتامیه برنامه مهدیار در خدمت جناب استاد پورآذر هستیم که تقریبا دو ماهی هست، بیش از دو ماهی که سلسله برنامه‌ها و گفتگوهایی رو با ایشون در خدمت شما بینندگان عزیز بودیم. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. عرض سلام جناب آقای سید پورآذر عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه‌تون.
علیکم السلام و رحمت الله. برادر عزیز، استاد گرانقدر آیه شریفی، خدا توفیقاتون رو زیاد کنه. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو در گذراندیم و تبریک عرض میکنم این روز رو بر شما، و امیدواریم که حضرت ولیعصر از این برنامه‌ای که تو این مدت در خدمت شما بودیم رضایت داشته باشند و تونسته باشیم قدمی رو در مسیر ظهور برداشته باشیم. در خدمت شما هستیم. شریفی
بزرگوارید، خیلی ممنونم و حال تشکر میکنیم از زحمات شما هم در این جلسات که در خدمت شما بودیم، به خصوص این که به حال با توجه به سابقه حضرت عالی، این غیرت و همتی که انجام دادید و به خرج دادید، و باید از شما امثال شما الگو بگیریم که اگر مسیر رو اشتباه رفتیم و فهمیدیم مسیر اشتباهه، یک وقتی رسیدیم به اونجا در تقابل با هوای نفس و شیطان بتوانیم پیروز بشیم و غلبه کنیم، و در راستای به اصطلاح رفع سمپاشی ها و اون اشتباهات گذشتمون مرد مردونه قدم به میدان بذاریم، همینطور که حضرت عالی گذاشته و واقعا جای تقدیر و تشکر داره. خب دوستان عزیز و بزرگواران، ما موضوعات مختلفی رو خدمت های پورآذر بودیم، رسیدیم به یه بحثی به عنوان مهدیین، 12 خلیفه و 12 امام بعد از 12 امام ما، که احمد مدعی است ما 24 امام داریم، 24 حجت خدا داریم و امامت حصر نشده است بر ائمه 12 و بعد از امام زمان، که البته تعارض تناقضات زیادی داره دیگه. الان امام زمانی هنوز ظهور نکرده و از این بر احمد ادعا کرد امام زمانی دیگر نیست و امامت از حضرت به احمد به عنوان امام 13 منتقل شده و از احمد هم به بچه های خودش تا برسیم به 24 امام. به اینجا رسیدیم و در جلسات گذشته هم نقد داشتیم نسبت به این ادعای احمد، تناقضاتش، تعارضاتش، به حال مخالفت هایی که با روایات صریح و متواتر شیعه دارد، آنچه که سینه به سینه به ما رسیده است بر این اینکه ائمه 12 نفرند، نه یکی کم نه یکی زیاد، و هر کس ادعا کند و یکی کم و زیاد کند نسبت به این اهل بیت و این ائمه 12 از دایره ولایت خارج است، اینا رو بحث کردیم و انشاءالله در این جلسه آخر قسمت دیگه از این بحث رو مطرح خواهیم کرد و در انتها هم جمع‌بندی و شما رو به خدا خواهیم سپرد با برنامه جدیدتر انشاءالله. در خدمت جناب آقای پورآذر خواهیم بود با ادامه بحث. جناب آقای پورآذر ما در خدمت شما هستیم.
خب پس در ادعای احمد الحسن بود که مدعی شدن 12 مهدی بعد از 12 امام وجود داره و این 12 مهدی رو معتقد هستن که امام هستن مثل 12 امام، جزء اوصیا هستن و جزء خلفا هستن. یعنی در واقع بعد از پیامبر 12 خلیفه و 12 وصی و 12 امام نداریم، ما 24 وصی، 24 امام و 24 خلیفه داریم. ادعای اینها این هست و این ادعا قطعا خلاف روایات متواتره که عرض کردیم در جلسات گذشته که بعد از پیامبر 12 وصی داریم، 12 خلیفه داریم، 12 امام داریم. این نقل‌های تاریخی از تورات و انجیل به ما رسیده، بیش از 300 روایت از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده که با عنوان 12 خلیفه، 12 امام، 12 وصی بعد از پیامبر حصر رو بیان کردن. و اینکه کسی چنین ادعایی کرده و ادعی ازش پیروی کردن، این حاکی از این هستش که با روایات اهل بیت آشنایی کافی ندارند و متاسفانه این نقص و این آفت و این ضعف نه تنها در عموم مردم بلکه بین طلبه های ما هم وجود داره که با روایت اون روایات معصومین علیهم السلام اونطور که باید و شایسته هست آشنا نیستن. لذا
در یک موضوعی به این شاید بگم سادگی دیگه، یعنی شاید اولین و ساده ترین فصل ممیز شیعه با دیگر مذاهب شیعه اسمش اینه که معتقد به خلافت الهی فقط 12 نفر بعد رسول خداست. یعنی شما میفرمایید ما بعد از این همه کار فرهنگی، کار اعتقادی، بعد از این همه مدت‌های سال هنوز در یک اصل ساده خیلی ابتداییه که حسب میشن ائمه بر 12 نفر، متاسفانه هنوز جامعه ما این یعنی به صورت صحیح تبیین نشده.
بله متاسفانه درست و دقیق تبیین نشده. علتش چیه؟ چون یک مسئله اینقدر واضح و بدیهی بوده بهش کمتر توجه شده. روی این اساس وقتی که شبهات تو جامعه مطرح باشه، وقتی که به اصطلاح آزادی بیان در بین تو مراکز علمی، کرسی‌های آزاداندیشی که رهبری بیان کردن مطرح بشه و مردم ما توی قشر فرهیخته با چالش‌هایی که تو مباحث اعتقادی هست مواجه بشن و دنبال پاسخ برن، اونجاست که عقیده محکم‌تر میشه. این که صرفاً یک عقیده رو برای کسی بیان بکنی ولی چالش ها و فراز و نشیب هایی که تو تاریخ واسه این عقیده اتفاق افتاده براش بیان نکنی، خیلی اون عقیده راسخ در جانش نمی نشینه، بلکه بایستی اون رو شبهات رو و مشکلاتی که تو این مسائل هست بیان بشه، شبهاتی که هست بیان بشه، اشکالاتی که هست بیان بشه، دنبال پاسخهاش بره. اونجاست که ذهن و عقیده انسان قوی تر میشه، آماده است در مقابل پاسخ محافظت بکنه.
شما در واقع حالا یک مسئله که مشهور شده روایت هم نیست، گاهی بعضی بهش میگن روایت، که آقا باطل رو باید ترکش کرد و حرفش رو نزد، در واقع میخواید بگید که این مبنا و این حرفی که بعضی ها میزنن که ما فقط یک قضیه رو ببینیم، یک اثباتی صحبت کنیم، کاری به شبهات و کاری به این که فرقه ها و جریان های باطل چه چیزهایی میگویند و اینها رو کار نداشته باشیم، فقط این طرفش رو اثباتی چهار تا مطلب بگیم و بریم. یعنی داریم میگید که من احساسم اینه، بریم برداشت درسته که آقا این به تنهایی کفایت نمیکنه، شبهاتش، مباحث علمیش، چالش هاست، آنچه که دیگران و مخالفین و دشمنان درست میکنن، جعل میکنن، کپی میکنن در قبال جنس اصلی، اینها رو هم باید کنارش دید و بحث کرد. و جنبندی میخوام بکنم، آیا نظر من همون حرف حضرت عالی درسته؟ اینه که شما میفرمایید علت، یکی از علتهای اصلی انحراف مردم حتی عده‌ای از طلبه ها به واسطه آمدن این فرقه ها این است که ما نسبت به شبهات وارد شده و آنچه که دشمنان و مخالفین مکتب اهل بیت دارن کار میکنن رو عقاید ما، یا بی تفاوت بودیم یا کارمون خیلی کم بود و نیاز داره که این مسئله به خصوص در بین طلاب و حوزه‌های علمیه بیشتر روش کار بشه. چون ما بعضا من بارها شده وقتی مواجه شدم خودم با بعضی از طلبه‌ها و دوستان در سر کلاس‌ها، میگن آقا واقعا کسی هم هست میگه به احمد ایمان بیاره با این حرف‌هایی که زده؟ یعنی براشون انقدر مسئله بطلان جریان احمد بدیهی که اصلا باور نمی‌کنن که این فرقه ها بیان و از ایتام آل محمد آدم ببرن به دامن خودشون.
بله دقیقاً نکته همینه که ما کار فرهنگی می‌خوایم بکنیم، نباید جامعه رو تو یک فضای گلخانه‌ای تربیت کنیم که هیچ مواجهه‌ای با مشکلات نداشته باشه، پاستوریزه به اصطلاح رشد بکنه. خب این چنین رشدی رشد مطلوبی نیست. اولین مواجهه با یک شبهه باعث میشه متزلزل بشه. لذا اون چه که در قرآن گفته شده در اوصاف مؤمنین الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، بایستی سخنها شنیده بشه، بیانهای مختلف شنیده بشه، مکاتب مختلف تدریس بشه، بیان بشه و مقایسه بشه. تو اونجا اون نظری که در نهایت شخص اتخاذ میکنه یک نظر محکمیه و در مقابل شبهات این متزلزل نمیشه. تو بحث 12 امام هم همینطوره. خب ما اعتقاد داریم ائمه 12 تا هستن، حصر در 12 امام رو معتقد بودیم، ولی چالش هایی که ممکنه تو این مسیر باش مواجه باشیم رو بهش توجه نداشتیم و یک هو مواجه میشیم با روایاتی که علما مطرح کردن در کتبشون و بررسی کردن و دلالتش رو مورد بررسی قرار دادن، ما نشنیدیم، تو عموم مراکز علمی بیان نشده، کمتر بیان شده. به اصطلاح بیان یکی از دوستان، این نقاط نقاط تاریک در مسائل اعتقادی ما بوده، کمتر بهش پرداخته شده. اگر بیشتر بهش پرداخته میشد، ما از پیش از این که با این جریان مواجه بشیم پاسخ مناسبش رو داشتیم. لذا ریزش ها کمتر میشد، آفت ها کمتر میشد. این روایاتی که احمد الحسن بهش استناد میکنه برای اثبات 24 امام و 24 وصی و 24 خلیفه بعد از رسول الله، روایاتش روایاتی نیست که علما کار نکرده باشند و در کتابشون بیان کردن وجه صحیح در معنای اینها چی هست، احتمالاتی رو بیان کردن، اسنادشون صحیح هست صحیح نیست اینها بیان شده، کار شده، ولی در مراکز علمی به صورت گسترده بیان نشده. لازمه کرسی‌های آزاداندیشی، کرسی‌های نقد نظر که بیاد مکاتب مختلف، نظرات مختلف، فرقه‌های مختلف، اینها بیان بشه، ذهن‌ها آماده بشه. تو اینجاست که عقیده محکم‌تر میشه.
آره، من یک سوال دارم آقای پوراز، نسبت به مفتاری که فرمودید. خب به هر حال همت مجموعی از مجموعه‌ها و اساتید که حالا ما خیلی هاشون هم اینجا در خدمتشون بودیم، در این میشه گفت حداقل 3 سال اخیر کارهای خوبی در نقد جریان احمد حسن اتفاق افتاد. حالا کتاب‌ها، مقالات، مناظره‌ها، همین برنامه مهدیار که ما امروز فکر میکنم 98مین برنامه مهدیار رو به حال در خدمت شما هستیم. شما به عنوان کسی که جزئی از این جریان بودید گذشته، شما چقدری، یعنی شما این 3 سال رو که فعالیت انجام شد، آیا فعالیت 3 ساله مجموعه دوستانی که در فضای مجازی و شبکه حضرت ولی است در نقد احمد حسن فعالیت کردن، اینو چقدر مثبت میبینید و دیدید در رابطه با جلوگیری از سرعت نشر این فرقه باطل و واکسینه مردم؟ چون این میخوام تتمه این بحث باشه که ما میخوام یک نتیجه و یک جنبندی برسیم که آیا از نگاه جناب آقای سید پورآذری که به هر حال هر دو مسیر رو دیدن و درش بودن و اطلاع و آگاهی دارن، چقدر این فعالیت ها میتونه مثبت باشه که ما بخوایم به عزیزانی که تازه شروع به این کارها میکنن، حالا جریان احمد الحسن، جریان های دیگه مثل اون جریان آقای منصور هاشمی به عنوان مدعی خراسانی، مذاهب دیگری که در مقابل مکتب اهل بیت ایستادن، فرق نمیکنه کدوم فرقه و کدوم مذهب، آنچه که ما میگوییم در مقابل شیعه اثنی عشری و مکتب اهل بیت ایستاده، میخواد فعالیت کنه، احساس بکنه که این کار من حالا اثری داره، تأثیری داره. اینا یک زحمت بکشه توضیح بدید، اینا فکر کنم نکته مهمی باشه.
این مسئله واقعا خیلی مهمه. این فعالیت هایی که داره انجام میشه، الحمدلله هم شبکه حضرت ولیعصر، گروه های مختلف که در مرکز تخصص مهدویت فعالیت هایی که دارن، خیلی مؤثره برای پیشگیری از انحراف جوان های ما. چون اولین باری که شخص با این جریان ها مواجه میشه، میره جستجو میکنه ببینه تو این زمینه چه کسانی صحبت کردن، چه کتاب هایی نوشته شده. خود بنده اولین بار که این مسئله رو آدای فتحیه شنیدم، به سایت تخصص مهدویت مراجعه کردم، توی سایت های مختلف جستجو کردم، کلیپ های شما وجود داشت، کلیپ های آیه شهبازیان وجود داشت، کتاب های شهبازیان، آیتی، اینها رو مطالعه کردیم. ولی مسئله ای که هست، چطور میشه با وجود این همه مسائل، با این همه مطالب، کتاب، باز هم میبینیم افرادی گرایش پیدا میکنن به این زمینه؟ اون ارتباط احساسیه، یعنی اون ارتباط یه مرکزی که مرکز مراجعه حضوری باشه، تلفنی باشه، که آقا شما بتونید اون ارتباط احساسی رو برقرار بکنید. با کتاب اون ارتباط احساسی برقرار
نمیشه.
با کلیپ یک طرفه، فیلم یک طرفه، اون ارتباط برقرار نمیشه. اینا خوبند، مؤثر هستند، ولی جریان احمد الحسن تلاشی که داره اینه کسی که با این جریان مواجه میشه تا 40 روز رهاش نکنن. به خونه شیرن.
این که من که بیشتر توضیح میده داستان جالب شد. اینکه تا 40 روز رها نشه یعنی چی؟ آی پورازه
اینجوری بیان میکنن، وقتی که این ادعای احمد الحسن رو به کسی میگن، خب اون شبهات به سمتش هجوم میبرن، به بیان اونها شیطان به سمت این شخص حمله ور میشه که نذاره این شخص مؤمن بشه. خب لذا دائما پیگیر این شخص میشن، ببینن این کتاب رو بهت دادم، کتاب رو خوندی؟ خود بنده آیه فتحیه، خب من وقتی که این کتاب ها رو خوندم، شبهات رو خوندم، خب گفتم این چه جریانیه که آیه فتحیه به سمت این جریان رفته، با این سابقه سیاسی که تو عراق داره، حرکت‌های مسلحانه‌ای که انجام شده، چرا آیه فتحیه به این سمت رفته؟ و سعی کردم پیگیر این مسئله نشم و پیش آیه فتحیه نرم، ولی آیه فتحیه خودشون دنبال من میومدن، سید بیا بریم روزه.
اصرار ایشون در جذب شما در واقع باعث شد که شما بیشتر به این سمت گرایش پیدا کنید. چون اگه آقای فتحیه با شما ارتباط ادامه نمیداد، اصرار نمیکرد، شما هم خیلی
بله، اون ارتباط احساسی خیلی اثرگذار هست تو این جذب افراد. پس احساس تو اینجا کار 80% 90% 10% مثلا میگیم روایات و اینها که هست، وصیت پیامبر خاتم، بیشتر تأثیر احساسیه از احساسات مذهبی، که به تدریج تو این مدت این شبهات به اصطلاح برای شخص کمرنگ بشه و اون مطالبی که بیان شده، ادعاهایی که بیان شده، به تدریج برای شخص به عنوان یک امر بدیهی و محکم جلوه داده میشه. و وقتی که گرایش احساسی به یک سمت باشه، اونجا دیگه آدم بررسی دقیق علمیش سختگیریش کمتر میشه، سختگیریش کمتر میشه. ببین من به یکی از دوستان نقل میکردم، میگفتم از یکی از علما میخواست فتوا بده، بررسی کرد، تحقیقات انجام داد که آب چاه کر هست یا کر نیست، که اگر نجاستی تو آب چاه بیفته و رنگ و بوش عوض نشه، اگه کر باشه نجس نمیشه، زحمتش کمتره آبشو خالی کن. و تحقیقاتش انجام داد، به این نتیجه رسید که آب چاه کره و دا صرف این که نجس بیفته تو آب چاه نجس نمیشه، مگه اینکه رنگ و بوش تغییر بکنه. این تحقیقاتش انجام داد. بعد از اینکه خواست فتوا بده، دید ما تو حیات خونمون چاه داریم، تو حیات خونمون چاه داریم، نکنه به خاطر اینکه تو حیات خونمون چاه داریم و برای اینکه کار من راحت تر بشه، ناخودآگاه این مسئله تو تحقیقات من اثر گذاشته و درست تحقیق نکردم، ناخودآگاه به سمتی رفتم که به نفع منه، دوستش دارم اونطور باشه. تو بررسی روایات کار سخته، اینجوری علما تلاش میکنن. این شخص چاه خونش رو پر کرد، دوباره تحقیقاتش رو از نو شروع کرد و به اون نتیجه که رسید فتوا داد. یعنی گاهی ناخودآگاه بعضی مسائل در برداشت‌های انسان از روایات تأثیر می‌ذاره و این احساسات در این جریان بسیار اثرگذاره. احساسات دینی ازش استفاده می‌کنن، ارتباطات خانوادگی و دوستانه ازش استفاده می‌کنن، با اشعاری که این جریان سروده شده، اشعارهای شعرها و سرودهای حماسی که سروده شده به سعی می‌کنن به قلب و ذهن اشخاص نفوذ بکنن و این احساسات غالب بشه و اون دقت‌های علمی ازش کاسته بشه.
حالا ما یه مقدار از بحث اصلیمون دور شدیم ولی بد نیست. یعنی حالا برامون برنامه آخر الان به نظر حضرت عالی با توجه به نکاتی که گفتید چقدر اینکه فرمودید بحث علمی و این کارهای علمی شاید 10% از قضیه است و کامل نیست، آیا با راه اندازی کلینیک‌های اعتقادی که در واقع همین کاری که شما فرمودید رو انجام میدن، افرادی که هم از روانشناسی کار بلدن هم از کار فرقی کردن و در این مورد هم حالا افرادی دارن کنارشون که بحث تخصصیش رو مسلط هستن، آیا به نظر شما در جریان مثل جریان احمد حسن ما نیاز به این کلینیک های اعتقادی هست که بتونه این، چون من هرچی فکر میکنم این چیزی که شما گفتید ما نداریم در کشور مکانی و جایی رو که امروزی که من مواجه شدم با این فرقه ها بتونم تلفن رو بردارم، تماس بگیرم، ارتباط بگیرم و یک مدتی ارتباط داشته باشم به هر حال با یه متخصصی که بتونه توی این قضیه کمک هم کنه با همون فضای احساسی که من از این فتنه نجات پیدا کنم. این مطلبی که الان میخوام بیان کنم در واقع مخاطبم شاید عده‌ای از مسئولین فرهنگی این کشورن، کسانی که دستشون میرسه که بخوان این فعالیت رو انجام بدن. ما چقدر نیاز داریم به این کلینیک هایی که امروز به هر حال باید راه اندازی بشه؟ های پورازه
دقیقا صحبت منم همین بود که این یک جایی، یک به اصطلاح مرکزی برای ارتباط حضوری و اصطلاحاً چهره به چهره که رابطه احساسی برقرار بشه و اون نفوذ احساسی که درش شده دفع بشه با کتاب و کلیپ و اینها.
فضای چکشی هم نباشه، فضای برخورد و فضایی بله، که طرف بله، احساس ترس بله. کنه که اصلا جذب جریان شده.
اصلا این جریان از این ارتباط، ارتباط حضوری بسیار واهمه و ترس داره. به همین خاطر اگر کسی بخواد بره مثلا مرکز تخصصی مهدویت یا خدمت‌های خدمت شما بخوام بیان با شما صحبت کنن یا آیه شهبازیان یا اساتید دیگه، سریعا یعنی شایع پخش کردن بین پیروانشون، بین انصارشون اینها که آقا پیش اینها نرید، اینها برید پیششون، برید براتون پرونده تشکیل میشه. یعنی میترسونن، فکر نکنید برید پیش اونها اونا میخوان کمکتون کنن، نه اونا فقط منتظرن شما اعتراف بکنی برات پرونده تشکیل بدن. اینطور واهمه و ترسی دارن از ارتباط پیروان با مراکز تخصصی مهدویت.
حالا این فرمودید که از این آقایون رجال سیاسی اسم نمیخوام خیلی ببرم که یک مدتی با اینها دمخور شده بود، خودش به من میگفت به عنوان یک امر قطعی ها، به عنوان اعتراضی که به من میکرد، میگه برای آقای شریفی شما بحثای علمیت خوبه ولی مشکل شما اینه که شما مسئول پرونده های اتباع احمدی و صدور حکم قضایی برای اینها که شما حکم صادر میکنی. من گفتم آقا شما تا به قول معروف موقعی که تو بحث تقابل علمی میایید میگید آقا این شریفی نمیدونم عقیل هاشمی گفته این لولکش بوده، مدرکش هم سیکله، این جایگاه نداره. اینجا که میرسید ما میشیم مسئول صدور احکام برای اتباع احمد، یعنی دیگه قاضی خیلی سطح بالایی که دیگه برای کل اتباع احمد واقعا تکیمان مشخص کنیم ما کدوم بریم، کجا این جایگاهمون چیه. یعنی ایشون که تازه هنوز به اصطلاح خودش برای خودش ادعایی داشت اینجوری اینو پخته بودن و اینجوری حرف رو زده بودن. این نکته شما خیلی درست، انشالله که امیدواریم آقایونی که توانایی این مباحث و این مطالب رو دارن به فکر باشن. ما اگر میخواییم نه تنها اتباع احمد، خیلی از این افرادی که تو مباحث مهدویت دچار انحراف شدن نیاز داریم امروز در جامعه به یک سری کلینیک های اعتقادی که مردم تماس بگیرن، میتونن حضوری بیان، رو در رو صحبت کنن، شبهاتشون، مطالبشون رو بیان کنن و توسط کارشناس هم پاسخ بگیرند و اینها پیگیری بشه تا بتونیم به هر حال نجات بدیم اینها رو. همینجوری که آقا رسول خدا در جریان فتح خیبر به امیرالمومنین فرمود اگه یک نفر از اینها رو هدایت کنی خدمت شما عرض کنم خیلی بهتر از این است که حالا در جنگ کشته بشن، یا چه نتایج و چه ثمراتی دارد که نجات یک نفر، نجات یک بشریت است. میان برنامه کوتاهی را انشالله خواهیم دید. بعد از میان برنامه کوتاه برمیگردیم. حالا یه بار از بحثمون دور شدیم، ولی فکر میکنم بحث خوبی بود، نکات مهمی هم مطرح شد. بعد از میان برنامه کوتاه برمیگردیم، انشالله موضوع مهدیین رو در این تایمی که داریم مطلب ارائه خواهیم کرد.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شب های کاظم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الائمه، تمنای هادی، عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی، کجایی، کجایی. دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد. وضو و اذان و نماز و قنوتم، بدون ولایت بهایی ندارد. دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران، صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. خب هرچند یه مقدار دور شدیم از بحثمون، ولی فکر کنم بحث خوبی بود و نکات مهمی رو در بحث به هر حال جذب و نوع جذب فرقه ها از جناب پورآذر شنیدیم. حالا آقای پورآذر 20 دقیقه وقت داریم، خلاصه بریم سراغ اصل موضوع. مطلب خیلی هم مطلب مون، ولی چاره ای نیست. در خدمت شما هستیم در بحث مهدی، می‌فرمایید.
خب ادعایی که احمد الحسن داره اینه که غیر از 12 امام 12 وصی، 12 امام دیگه، 12 وصی دیگه، 12 خلیفه دیگر غیر از 12 امام وجود داره. خب دلیلش چیه؟ 4-5 تا روایت که گفته شده ان منا اثنا عشر مهدیان من ولد الحسین بعد القائم، این تعبیر که از ما 12 مهدی هست بعد از حضرت ولی عصر، از فرزندان امام حسین علیه السلام هستند. خب اولا سوالی که بایستی از این جریان بکنیم که شما از این مهدی بودن 12 مهدی بعد از قائم کجا امامت، وصایت و خلافت رو استفاده کردید؟ این مهدی ذکر شده در روایت، شما میایید امامت رو استفاده میکنید، خلافت رو استفاده میکنید.
فرضی که اصلا ما رو مثلا پذیرفتید، با اینکه سند شیعی نداره، از مخالفین آمده، همه اینا رو بذارید کنار، اصلا پذیرفتیم این 3-4 تا روایت.
بله میخوام بگم که ادعای شما بحث 24 امام، 24 وصی و 24 خلیفه است. اینجا گفته شده در این روایت که 12 مهدیه بعد از قائم. این نکته اول در بحث دلالتش. نکته دوم، تو برخی روایتش آمده که اصلا این مهدی، این که تو روایات ذکر شده، امام نیستن. روایت بسای رو درجات، امام صادق علیه السلام فرمود پدرم فرمود 12 مهدی، نفرمود 12 امام. لکنهم قوم من شیعتنا یدعون الی موالاتنا. این مهدیین گروهی از شیعیان هستند که به ولایت اهل بیت دعوت میکنند، امام نیستند. چرا برخلاف روایات میایید ادعای امامت میکنید؟ یعنی میخوام بگم اینها رو علما مطرح کردند. و
اگر اتاق فهم این روایت که شما فرمودید، کتاب کمال الدین شیخ صدوق روایت رو نقل میکنه، اگر اتاق فهم، ممنون و متشکرم. این روایت که در این روایت تصریح میکنه راوی میاد پیش امام صادق که پدر شما فرمود بعد از قائم 12 مهدی است، امام صادق جواب داد گفت 12 مهدی، نگفت که اینها 12 امام و اینها امام نیستن، عده ای از شیعیان ما هستن که مردم رو به سمت ما دعوت میکنن. خب این روایت رو اتباع احمد چی میخوان پاسخ بدن؟ اگر ما به قبول هم کردیم اصلا مهدیینی هستن و خدمت شما عرض کنم بعد 12 نفرن، بحث تعدادشون کار نداریم، در این روایتی که شما اشاره کردید تصریح اینه که اینا مقام خاصی، امامتی، خلافت الهی ندارن، عده ای از شیعیانن که مردم رو دعوت میکنن به حجت خدا و ولی خدا. حالا پاسخ اتو احمد تو این قضیه چی های
ببینید؟ این رو علما خب بررسی کردن، بیان کردن. خب دعو علما در برخورد با روایات اینطور نیست که به هر بهانه‌ای، با هر به عنوان اینکه با سلیقه‌شون یا با نظرشون سازگار نباشه، روایت رو کنار بذارن. سعی میکنن روایات اهل بیت رو بفهمن و سلیقه‌ای با روایات برخورد نکنن. این روایات با اینکه روایتش متواتر نیست، خبر واحده،
همون سندش هم ضعیفه،
اسنادش هم در کتب غیر معتبر برخی نقل شده، دلالاتشون دچار خلل هستش، ولی با این حال روایات اومدن بررسی کردند و گفتم مهدیین، مثلا یکی از بیانهایی که بوده، مهدیین از شیعیان خاص هستند که تو برخی روایت هم آمده که همراه ولی حضرت ولی عصر علیه السلام 313 تا از اصحاب، از افرادی که صاحب جایگاه و مقام هستند، که بدون وعده قبلی با امام زمان هنگام ظهور جمع میشن، جایگاه ویژه‌ای دارن، که در بین این 313 نفر 12 نقیب وجود داره. یکی وزیر و 13 نقیب با حضرت ولیعصر هستند. یکی از بیانهایی که هست برای مهدیین که اون 12 نقیبی که با حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف همراه هستند هنگام ظهور، مهدیین اونها هستند. و بیانهای مختلف. به هر حال روایات متواتر نیست. و صریحا تو این حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده میفرماید که امام پدرم نفرمود 12 امام. بله
نفی امامت این هاست این مهدی،
این اشاره به این داره، اون داره تصحیح میکنه یه موقع اعتقادتون به حصر 12 امام
اصلا
نشکنه توهم چنین، با اینکه اصلا سوال اصلا راوی نگفت که امام باقر اسلام فرمونده 12 امام، راوی اومده سوال میکنه از امام صادق اسلام پدرتون فرمودن بعد از ما 12 مهدی هست، بعد از قائم 12 مهدی هست، امام صادق تأکید میکنه که پدرم فرمود 12 مهدی، نگفت 12 امام. این برای تصحیح اعتقاد شیعه است و این روایتی است که در کمال الدین صدوق با سند صحیح نقل شده، ولی پیروان احمد الحسن در مواجهه با روایت چه کار میکنن؟ سلیقه‌ای برخورد میکنن، با اینکه اینجا در کتاب معتبر با سند صحیح بیان شده میرن به یک روایتی از یک کتاب دیگه استناد میکنن که در آنجا گفته شده فرزندان امام زمان امام هستند، نه کتابش معتبره نه سندش صحیحه. به هر حال سلیقه‌ای با روایات برخورد میکنن به جای اینکه همه روایات رو بیان جمع کنن و با محکمات بیان روایات رو تفسیر بکنن، با پیش‌فرض‌های ذهنی که دارن روایات رو تفسیر به رأی میکنن و خلاف محکمات از روایات برداشت میکنن، معنای نادرستی رو برداشت میکنن. به هر حال اون چیزی که با محکمات فهمیده میشه 12 امام، 12 خلیفه، 12 وصی بعد از پیامبر وجود داره، نه یکی کم نه یکی زیاد، و این روایات 12 مهدی به جایگاه مهدی بودن گروهی اشاره داره، روایات واحد هم هست، خبر واحد هم هست، اینا همه اینها بیان شده، ولی مهدی بودن بیان شده. چرا امام بودن، خلیفه بودن، وصی بودن رو ازش برداشت میکنید و در مقابل 300 روایتی که گفته شده 12 وصی بعد از پیامبر هست، فقط 12 وصی، نه یکی کم نه یکی زیاد، این روایت رو کنار میذارید. با همه این توضیحات که بیان کردیم، به هر حال این گروه مدعی شده 12 امام و خلیفه و وصی بعد از 12 امام وجود داره و به این روایات استناد کردن که دلالتشون، محتوای این روایات با ادعاشون متناقضه، ادعای اونها رو نمیرسونه.
حالا یه دسته روایات دیگه هم هست وای پرازه، وقتی تو بحث مهدی من کار میکردم، خب یه نظریه اینه که اساساً چیزی به نام مهدی مثلا وجود نداره و این وارد شده از مخالفین مکتب اهل بیت، اونها هم بحث مهدی رو پیش کشیدن زیر روایت خلفا اثنا عشر برای تخریب اون روایت. فلان رو بذاریم کنار، این نکته که شما فرمودید بگیم در بهترین حالتش بگیم جمع روایات اینه که خب یک عده‌ای از شیعان که از بعضی از روایات این باز میاد بیرون که اینا در عصر هر امام بودن، مختص به زمان امام زمان هم نیستن، کسانی که مردم رو دعوت میکردن به اصطلاح اهل بیت، مثل مثلا محمد حنفیه در روایتی از امام سجاد وقتی از یه سال میپرسن میگن محمد حنفیه امام نه، بلوغ جز مهدیین بود که مردم رو دعوت میکرد. یه دسته روایاتی هست که من جالبه تو مطالب احمد و مواردش و اتباعش ندیدم اینا اشاره بشه که با این نگاهی که آن اتباع احمد دارن اصلا تعارض پیدا میکنه با یک دسته از روایات که زیادم هست که خود مهدی این در ائمه اثنا عشر حذف شده. حالا یا باید با توجه به این حذف بگیم اساسا مهدیینی دیگه بجز اینها وجود ندارن، یا باید همون جمعی که شما فرمودید که اگر مهدیین هم باشن اینا مقام خاصی در قبال ائمه ما ندارن، مقام امامت خلافت الهی ندارن. به طور مثال مثلا من این روایت نشون میدم ببینند، غیبت نعمانی است در این کتاب حدیث شماره 29 میاد میگه که وقتی به هر حال ابی طفیل نقل میکنه وقتی ابوبکر دنیا رفت و ما جنازه اون حاضر بودیم، شخصی اومد، یک جوان یهودی اومد که پدرش عالم یهودی بود و بعد اومد گفتش که خب بر خلیفه دوم سلام کرد و گفت کی از بیان شما به کتاب و سنت عالم است؟ خلیفه دوم خودش به امیر مؤمنان اشاره کرد. این شخص یهودی و این جوان یهودی اومد گفتش که برها سوالاتی دارم. حضرت گفت اگر سوالات من جواب بدم مسلمان میشوی. اون جوانم قبول کرد، سوالاتی رو مطرح کرد، امیر مؤمنان جواب داد. بعد اون جوان یهودی شهادت داد، شهادتین رو گفت و گفت آنچه که به حال امیر مؤمنان پاسخ داده اینها رو من در کتاب پدرانم که از به ارث بردم از حضرت موسی و املای دستخط حضرت هارون در این کتاب همین سوالات اومده و از جمله مطالبی که آن جوان پرسید اینه، میگه که جوان یهودی عرض کرد بفرمایید برای این امت بعد از پیامبرشان چند امام هدایتگر خواهد بود که اگر کسی بخواهد آنها را خار کنن عمل او به ایشان ضرر نمیزه. پس امامت بعد از رسول خداست، خلافت بعد رسول خداست، چند نفر؟ خب هر تعدادی باشه امام باید صریح مشخص کنه. حق اینی که به قول مبنای احمق آوردیم قبلا، حق تقیم نداره، یک نفره، دو نفره، ده نفره، 20 نفره، 30 نفر، هر چی تعدادی که هست. امیر مؤمنان جواب داد که حضرت فرمودن یهودی برای هدایت این امت 12 امام و پیشوای هدایت وجود دارد که همگی اونها انتقاص، دقت کنید، 12 امامن مهدی ان کلهم حاد مهدی، اینا 12 نفرن که مهدی هستن، مهدیین هستن. و در آخر تصریح میکنن فل 12 الائمه المهدیین. یک سری روایاتی ما داریم که در این روایات به این نکته اشاره شده که مهدیین 12 نفرن که اون 12 نفر هم همشون همون ائمه 12. یا در روایت دیگه در کتاب کمال الدین شیخ صدوق جلد 1 در اینجا در صفحه 494 حدیث شماره 10، سلمان میگه هنگام وفات رسول خدا در مقابل اون حضرت نشسته بودم، حضرت زهرا وارد شد، گریه کرد، مطالبی به هر حال بین حضرت زهرا و رسول خدا رد و بدل شد. حضرت زهرا سوال پرسید و پیغمبر شروع کرد جواب دادن که به هر حال همسر تو اولین خلیفه بعد منه و خدا بعد از من به اون نظر کرد و امیر مؤمنان رو به هر حال به عنوان خلیفه خودش برگزید، تو سرور زنان بهشتی، دو فرزندت حسن و حسین سرور بهشتیانن و فرزندان شوهر تو تا روز قیامت اوصیای من هستن. مسئله روز قیامت حسن رو هم ثابت میکنه و همه آنها چیان؟ هادی و مهدی هستن که تعدادشون 12 نفره. خب این دست روایات ثابت میکنه که مهدیین حذف شدن، اون مهدیینی که مقام امامت رو دارن، مقام وصایت رو دارن، حجت خدا هستن. در روایت روایت خیلی زیاد، من این دوتا رو به هر حال اکتفا کردیم بهش که این مهدیین 12 نفرن تا روز قیامت. آیا این سوال، آیا اتباع احمد این روایت ها رو دیده بودن؟ چه پاسخی برای این روایت ها دارن و چطور اینها رو توجیه میکنن تا من مخاطب بهتر آشنا بشم با تدلیس ها و فرارهای اینها از روی این روایتی که با اون اعتقادشون تعارض داره؟
حدود 10 روایت داریم که تو اون روایات بیان شده ان منا 12 مهدیان، از ما 12 مهدی است، اولشان حضرت علی علیه السلام و آخرشان حضرت مهدی. نزدیک 10 روایت داریم که ان منا 12 مهدیان. این تو این شکی نیست که مهدیین 12 نفرن، امام ائمه 12 نفرن، اوصیا خلفا 12 نفرن. روایات در مورد اوصیا خلفا ائمه روایتش بیش از حد تواتره، ولی روایت 12 مهدیان حدود 10 تاست که حالا اگه بخوایم این رو هم تواترش رو بپذیریم دیگه جایگاهی برای اون 3-4 تا روایت که میگه 12 مهدیان بعد القائم دیگه باقی
نمیمونه
واقعا. ولی به هر حال عرض کردیم این از لحاظ جمعش که بتونیم هم اون روایات متواتر که حصر کردن ائمه رو محکمات ماست، بدیهیات ماست، مسلمات شیعه است. اصلا شیعه با 12 امام شناخته میشه، شیعه 12 عنوان روش هست و با اعتقاد به 24 امام از تشیع خارج میشیم. لذا اگرم بیانی تو این روایات هست، بیانی باید باشه که اگر روایات رو بخوایم بپذیریم با محکمات بایستی تفسیرش بکنیم، این 12 مهدی به گونه‌ای باید تفسیر بشه که با محکمات ما، با قرآن و سنت ما
بخالد،
سازگار باشه.
عملا وقتی ما اعتقاد پیدا کردیم این 12 مهدی بعد از ائمه 12 خلافتشون الهیه، امامتشون الهیه و همون مقام ائمه 12 دارن، خب این تعارض قطعا با محکمات پیدا میکنه. خب الان من میخوام این رو بدونم، من مخاطب، اتباع احمد چی میگن اینجا؟ چه پاسخی دارن؟ چطور اینها رو میخوان توجیه کنن؟ آیا اصلا نشینی میگیرن یا یک جواب علمی به هر حال باید داشته باشن؟ چی میخوان بگن آقای پورازر؟
نکته ای که جلسات گذاشته شما هم بهش اشاره کردید اینه که آقا مهدی این امرش سری بوده، این بنا بوده فاش نشه، خود حضرت بیاد این رو فاش بکنه، لذا با این شگردها مجاب میکنن مخاطب رو که آره این بیان نشده یک امر سری بوده مخصوص حضرت مهدی.
یه وقت هست میگم بیان نشده، یه وقت هست میگم اصلا قول خلافش رو داریم. خب این که قابل جمع نیست. باشه، تا الان یک مطلبی بود آقا هیچ کسی نمیدانست است، خب قبول. الان اومده با یک ادله اول خودش ثابت میکنه، بعد میگه خب این مطلب سری رو من رازشو الان میخوام به شما بگم. اما یه وقتی هست مطلب سری نیست، ما تواتر و محکمات ما اینه که میگه آقا این مهدی، این در روایات، این 12 نفرم با این مقام و حذف شده بر این 12 نفر، یکی کم و زیاد کنی از دایره ولایت ما خارجی، اهل بدین رو گفتن. خب این دیگه نه سر است چون مطرح شده و حذف رو ثابت کرده. یعنی در قبال این مطلب تنها حرفی که اتباع احمد دارن همین بحثه.
یکی از نکات مهم همین، این شگرد البته عرض کردم، اینها برای اینکه سرپوش بذارن بر این مسئله که آقا اگر این جزء اعتقاد شیعه بود اهل بیت علیهم السلام بر ما بیان می‌کردن، روایات متواتر داریم، بابا جان شما باید تابع محکمات باشید، تابع ادله بیان باشید، روایت داریم خداوند شما رو دعوت می‌کنه به آنچه که می‌دانید، نه آنچه که نمی‌دانید، به آنچه که نمی‌دانید دعوت بکنه، بعد گوش ندید مجازاتتون بکنه. این که با حکمت خدا، با عدالت خدا سازگار نیستش. ولی با همین شگردها که این امر سری بوده و با نکات دیگه‌ای که بیان شده، ولو چیزی که دائما بر ما بیان می‌کردن، نقلی می‌کردن از احمد الحسن، می‌گفتن که لطالب الحق روایت واحده یکفی و لغیر طالب الحق الکافی لا یکفی. یعنی با این حرفا که
به خودش تطبیق داره در واقع،
یعنی اگر طالب حق یک روایت هم یک روایت وصیت باشه کافیه که شما ایمان بیاری، اگه طالب حق نیستی به اندازه اصول کافی من برای شما روایت بیارم. خب عزیز من این خلاف قرآن و سنت، ما نمیتونیم برخلاف علم برخلاف یقین از کسی پیروی بکنیم. همون نکته ای که عرض کردم، این تأثیر احساسات، احساسات مذهبی مخصوصا رو حدیث وصیتی که کتاب توسی، شیخ توسی نقل کرده، از احساسات دینی و غیرت دینی مردم استفاده میکنن. این نکته که ببینید چه کسی با وصیت پیامبر از اول مخالفت کرد، شما میخواید تو کدوم صف قرار بگیرید؟ با همین احساسات، تحریک احساسات،
حسبنا کتاب الله اون سمتید یا نه.
بله، این مسئله ای که میگم تأثیر احساسیه. ولی اگر کسی واقع بین باشه، با روایات، با اطرت بخواد راه رو پیدا بکنه، راه بسیار واضح و روشنه. 12 امام، 12 خلیفه و این روایات مهدیین با اینکه متعارض با این روایات هست و باید کنار گذاشته بشه، ولی تقوای علمای ما این رو اقتضا میکنه که روایات رو کنار نذارن. اهل بیت فرمودن ما روایاتی میگیم شاید وجهی درش نظر گرفتیم که شما متوجهش نیستید، به وجهی بیان بکنید که با قرآن محکمات سازگار باشه دیگه. لذا این بیانها رو داشتن در مورد روایات مهدیین.
پس جمع‌بندی بحث مهدیین ما بینندگان عزیز این بود که خب این روایات با آن ادعایی که احمد داره که 24 نفر در یک رتبه خلافت الهی، امامت الهی، حالا ادعا میکنن که آقا این مهدیین رتبه پایین تر از این ائمه اسمه اشعری دارن، که این ادعام دروغه، ما در جلسه گذشته آوردیم و ثابت کردیم که در از کتب خود احمد و حرف احمد اینه که نه تنها در رتبه ائمه اسمه اشعری است بلکه بالاتر از اون، و اگر واسطه فیض بین خدا و این ائمه اثنا عشر و انبیا و حجت های الهی احمد میگه من هستم و اینها به واسطه من به این مقام رسیدن، که ما تو جلسه گذشته مفصل اینا رو بحث کردیم و مستندات چه آوردیم. با آنچه که احمد امروز ادعا کرده است به طور قطع و یقین مسئله مهدی این به این سبک و سیاق این اعتقاد باطل است. در بهترین حالت تناقضات و تعارضات و همه اینا رو بذاریم کنار، در بهترین حالت و جمع این روایات اینه که ما یک ائمه اثنا عشری داریم و اون صفاتی که اینها امامت الهی دارند و اون اثبت و علم لدنی و موارد اینجوری، یک مهدینی هست که در هر عصر امامی هم هستند، عده‌ای از شیعیان، از علمای دین، از فقهای دین، از مراجع دین، از اصحاب ائمه اطهار که مردم رو به سمت امام سوق میدن، مردم رو به سمت امام دعوت میکنن، ادعای خاصی ندارن، مقام خاصی هم ندارن. این جمع‌بندی بحث مهدی این بود که اگر کسی امروز اومد ادعای خلاف این رو مطرح کرد و از این روایات از شیخیه گرفتهش تا بهائیه گرفته تا جریان احمد گرفته، علیرضا پیغانش گرفته و حتی اون آقای منصور هاشمی مدعی خراسانی، همه اونها از همین بحث مهدی استفاده کردن و گفتن ما یکی از این مهدیین با ادعاهای حالا گزافی که شروع کردن. امروز ما به این برسیم و بدانیم ما 12 حجت الهی بیشتر نداریم، آخرین اونها که امروز بر حال در دوران غیبت این امام به سر می‌بریم آقا حجت ابن الحسن المهدی است و سلام. هر کس ادعای امامت کرد، هر کس به تصریح روایات ادعای نیابت خواسته کرد، ارتباط خاصه با امام زمان، این شخص کذاب است و خود این دلیل بر بطلان این شخصه. خب جناب پورآذر، ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم، تو این 3 دقیقه یک جمع‌بندی بفرمایید نسبت به مطالبی که در این مدت در خدمت شما بودیم، خوشحال خواهیم شد.
خیلی متشکرم از شما. اون چی که مسلمه و محکمه و روشن و بیانه بایستی از این ادله تبعیت بکنیم. یکی از نکاتی که در روایات ما محکم و واضح بیان شده، جایی که مهدی، نامی از مهدی میاد، نامی از قائم میاد، مقصود امام 12مه. و اون چیزی که این جریان با اعتقادات ما انجام داده اینه که این رو از شیعیان میخواد بگیره که هر جا مهدی و قائم ذکر شد امام 12 نیست. اصلا امام زمان رفت تو حاشیه، اصلا مثلا روایتی اینجا آمده که پیامبر در سوشونه امام حسین میذاره، میگه مهدی ما که زمین رو پر از عدل و داد میکنه فرزند امام حسینه. یعنی مهدی منظور احمد الحسنه. در ادامهش آمده میگه ابوه الذی یلیه امامان، پدرش هم یعنی امام زمان که پدر احمد الحسن ادعا میکنن هست، پدرش هم امامه، پدرش هم وصیه، پدرش هم عالمه، ولی محور چیه؟
احمده.
اون احمد الحسنه که زمین رو پر از عدل و داد میکنه. هر جا روایت میاد در وصف قائم بیان میکنه، در وصف مهدی سخن هستش، تطبیق میکنن بر خودشون تا بتونن اون اوصاف رو نسبت به خودشون اثبات بکنن. و امام زمان رفت تو حاشیه. امام زمان که تو عصر غیبت نسبت به شیعیان این همه تأکید شده، بر این اعتقادتون باقی باشید، به امامت غیر امام زمان معتقد نشید، این اعتقاد رو از شیعه میخوان
بگیرن.
چرا؟ به شما وان که آقا امر غیبت طولانی شده، ریزش ها زیاد میشه، سخت امر غیبت. بعد از 1200 سال شما همچنان منتظر هستید، مذمت میشید، اصلا مسخره میکنن شما رو. آقا 1200 سال چی شد؟ امام شما کجاست؟ چرا نیامد؟ تو روایت آمده اگر بر این اذیت ها صبر بکنید هم درجه با امیرالمومنین در بهشت هستید. خب سخت این انتظار و ریزش ها طبیعیه که بگن خب حالا یک کسی آمده ادعا داره، بالاخره اینم شاید همون باشه. آقا این سرابه، درست شما تشنه ای، ولی دنبال هر کسی رفتن شاید آسیب بزنه به خود شما، به نسل شما، به امامی که برای ظهورش آرزو داشتی، برای شادی و خوشحالیش تلاش کردی. باید مراقب باشیم در مقابل این شبهات، ذهنمون رو آلوده به شبهات نکنیم. شبهه‌ای که وارد میشه شبهه رو بر محکمات عرضه کنیم، شبهه رو با محکمات تفسیر بکنیم، با محکمات و بینات و ادله روشن پیش بریم. انشالله که امام زمان علیه السلام هم دستگیر ما باشن در این فتنه های آخر زمان و از این فتنه ها در امان باشیم. خیلی متشکر هستیم از شما به خاطر این فرصتی.
شما درم نکنه. خیلی ممنون از تشریف فرماییتون به برنامه خودتون. امیدواریم که هم شما هم بینندگان عزیز که به حال تحمل کردید ما رو با دعای خیرتون و به حال اون نگاه مهربانتون ما رو یاری کنید در آن وظیفه‌ای که به عهده ما هست. خوشحالیم که 2 سال اندی در خدمت شما بودیم با برنامه مهدیار. انشالله بتونیم با برنامه‌های جدید و برنامه‌های بهتر در راستای معرفت افزایی به بحث مهدویت و اون یار سفر کردمون خدمتی کرده باشیم. دعای اول آخر ما و انشالله که امسال آخرین سال غیبت حضرت باشه و هرچه زودتر چشمان گناهکار ما به جمال مولایمون روشن بشه، برنامه مهدیار رو و این فصل رو به پایان میرسونیم. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.